بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، دروس مبارکه‌ای که قبل از ماه محرم الحمدلله به توفیق امام زمان علیه السلام مقدارش را تحقیق کردیم، در رابطه با تحقیق منشأ اختلافات خلقی بود، اقتضاء در اختلافات خلق با وجود فعل واحد الهی. فرمودند که فعل خدا مشیت الله واحد، درش اختلافی وجود نداره، اختلافی تصور نمیشه، مطلق هست، در حالی که آدم خلق را مختلف آفریده. در عوالم خلقیه اختلافات میبینیم، پس در نتیجه اقتضای اختلافات نه در ذات خدا هست و نه در مشیت خدا هست، برخلاف اونطوری که صوفیه ملعونه اثبات میکنن. البته اثبات که نمی کنن، اونجوری که توهم می کنن، منشأ اختلافات خلقی، اقتضاء اختلافات در ذات خدا و مشیت خدا نیست. اقتضاء اختلافات در عالم خلق، در مخلوقات. از طرفی فرمودن که در جواهر خلقیه، در کومه های سمانیه، قبل از اینکه مشیت تصرفش بر اینها تعلق بگیره، فعلیتش بر اینها تعلق بگیره، این قبل هم باز قبل زمانی نیست، چون اگر که مشیت بر این کومه های سمانیه تصرف نکنه و فعلیتش را القا نکنه، اینها وجودی ندارن. این قبلی که گفته میشه قبل رتبی هست. فرمودن که قبل از این که مشیت فعلش را بر این کومه های سمانیه تعلق بده، کومه های سمانیه هر کدومشون کومه های متشاکل الاجزا بودن که در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام تعبیر از دریای امکان میشه. دریا مکان وسیعی هست که تمام اجزایش هم شکل هم هست، تمام اجزایش شبیه به هم و هم شکل هم هست و اختلافی در بین اجزایش نیست، در حالی که مشیت که تصرف میکنه به این دریاهای امکان، در این دریاهای امکان اشیاء مختلف میآفرینه. میخوایم تحقیق کنیم چجور در این امکان متشاکل الاجزا با وجود فعل واحد الهی این اختلافات پیدا میشه، اقتضاء اختلافات در کجا هست و از چه هست، چون خدای متعال هر فعلش را و هر امرش را بر حسب عدلش جاری میکنه، اینجور نیست که بر حسب اتفاق باشه، بر حسب تصادف باشه، لغو باشه، عبث باشه، هر کدامش حکمت داره. میخوایم این را تحقیق کنیم که چطور میشه که در این کومه متشاکل الاجزا یعنی دریای امکان با وجود فعل واحد الهی اقتضای اختلافات از کجا آمده. بزرگوار علی الله مقامه در درس‌های قبل فرمودن که دو نوع اختلاف داریم، یک اختلاف اختلاف ذاتی هست، اختلاف در بین کومه ها هست، اختلاف در بین دریاهای امکان است. یک اختلاف، اختلاف درون یک عالمه، عین در بین موالید یک عالمه. مثالش مثلا اختلافی که در بین جسم و خیاله، این اختلاف یک اختلاف ذاتی هست. جسم را تا قیامت نمیشه ترقی بدن تبدیل به مثال بشه، چون فرمودن که اون ذاتیات جسم، صفات ذاتی جسم برخلاف صفات ذاتی مثال و خیاله، صفات ذاتیش بر ضد همه، اختلافش ذاتی هست. اگر جسم تبدیل به مثال بشه این حرف هزیانه، اگر جسم تبدیل به مثال بشه یعنی جسم باید فانی بشه، نیست بشه، مثال آفریده بشه. به این تبدیل گفته نمیشه. تبدیل یعنی اینکه صفات یک شی عوض بشه، صفات یک شی ترقی پیدا کنه، صفات دیگری برش بنشینه. جسم تا وقتی هست جسمه، مثال هم تا وقتی هست مثاله. جسم محبوس در زمان و مکان، مثال محبوس در زمان و مکان نیست. اصلا صفات ذاتیش متغایر با همه، مغایر با همه، بر ضد همه، نقیض همه. لحاظا اختلافی که در بین کومه های سمانیه یعنی دریاهای امکان هست، این اختلاف اختلاف ذاتی هست. یعنی از همون روز اول اینها مختلف آفریده شده هستن، خلقتشون همین هست. اختلاف نوع دوم اختلافی است که در درون یک عالمه، در درون یک دریای امکانه، مثل اختلافاتی که در این عالم جسم هست. در این عالم جسم اختلافاتی که در بین اشیا هست، یک جا سنگ، یک جا چوب، یک جا آهن، یک جا آب، یک جا آتش، یک جا هوا هست. اختلافاتی که در بین مولودات یک عالمه، اینها، این اختلافاتی که در بین مولودات یک عالمه، این اختلافات با اون اختلاف نوع اول فرق میکنه، چون درون یک عالم میشه تدبیر کرد، علاج کرد، یک مولودی را به یک مولود دیگر تبدیلش کرد، میشه علاج کرد این را. مثلا فرمودن در همین درسی که داشتیم، فرمودن که این هم البته نکته داره، نکتهش را دقت کنید، این هم باز یک نکته خاص داره، این تبدیل کردن را باید انشاءالله بایستی برش دقت کنیم. مثال بزرگوار این بود، فرض کنیم یک تکه چوب داریم، این چوب را می سوزانیم تبدیل به خاکستر میشه، خاکستر را علاجش می کنیم تبدیل به نمک میشه، نمک را علاجش می کنیم تبدیل به آب میشه، آب را علاجش می کنیم تبدیل به بخار میشه، بخار را علاجش می کنیم تبدیل به دود میشه، دود را علاجش می کنیم تبدیل به آتش میشه. از چوب شروع شد، تبدیل شد به آتش. این تبدیل شدن که میگیم یعنی چه؟ یعنی این که چوب چه بود؟ چوب یک جسمی بود، یعنی یک طول و عرض و عمقی بود که برش مزاج خشبیت چوب بودن نشسته بود، یک طول و عرض و عمق بود که برش مزاج خشبیت نشسته بود. علاج کردیم این چوب را، اون مزاج خشبیتش رفت، بر روش مزاج خاکستر بودن نشست، مزاج رمدیت نشست. اون طول و عرض و عمق قبلش مزاج چوب بودن برش نشسته بود، علاجش کردیم، الان مزاج خاکستر بودن نشست. مزاجش کردیم، این را علاجش کردیم، باز مزاج خاکستر بودن عوض شد، رفت، فانی شد، برش مزاج ملحیت، نمک بودن نشست. باز مزاج نمک بودن را از دوی این برداشتیم، علاجش کردیم، بر روش مزاج آب بودن نشست، ماهیت نشست. بعد مزاج بخار بودن نشست. در اینجا اون مزاج ها، اون راکب هایی که بر روی این جسم نشسته تبدیل به هم نمیشن. اینجور نبود که این مزاج چوب تبدیل بشه به مزاج خاکستر. این بود که این جسم یک طول و عرض و عمقی بود، بر روی این جسم فعلیت های مختلفه نشست. این تبدیل کردن که میگیم به این معنا هست. این را باز علاجش میکنیم، درون یک گیاه تبدیل به یک نبات میشه، بدن یک نبات میشه. علاجش میکنیم، حیوان این نبات را میخوره، به واسطه این خوردن حیوان درون بدن حیوان این حسه جسم تبدیل به بدن حیوان میشه. انسان این حیوان را میخوره، این حسه جسم تبدیل به بدن انسان میشه. این حسه جسم تبدیل به حیوان نمیشه، جسم تبدیل به انسان نمیشه. روی این جسم فعلیت حیوان مینشینه، فعلیت حیوان بلند میشه، روش فعلیت انسان مینشینه. قبلا این را تحقیق کردیم، یکی از اشتباهات صوفیه این بود که گمان میکردن خود این جسم تکامل پیدا میکنه، خود این جسم تبدیل مثلا به حیوان میشه. نه، این بدن حیوانه. یا خود این جسم تبدیل به انسان میشه. نه، این بدن انسانه. انسان این جسم نیست، این جسم مرکب این انسانه، این جسم مرکب این حیوانه. این مرکبه، مثل اسبی که سوارش شده، این فعلیت از این اسب پیاده میشه، راکب بعدی سوار بعدی سوارش میشه. به واسطه این حقیقت، حقیقتی که الحمدلله خیلی واضح و آشکاره الحمدلله، و به دلیل عقل این را ثابت میکنیم و ثابت هست، آسانه به دلیل عقل، به دلیل عقل یقینی که این را الحمدلله میفهمیم، متوجه میشیم اون الحاد صوفیه را که میگه از جسم مردم و نامی شدم، خلاصه نبات شدم و بعد حیوان شدم و بعد انسان شدم و بعد نعوذ بالله پیغمبر شدم و بعد هم خلاصه ادعای خدایی میکنه. نه، اینها نمیشه. جسم همیشه جسم هست. اینها راکب هایی هست، فعلیت هایی هست روی این جسم سوار میشه. یا این نظر تکامل جدید، خلاصه این صوفیه است جدید، این هم خودش یک تصوفی است، نظریه داروین هست که خلاصه اجداد این متصوفه بودن، این اصلا از درون صوفیه متولد شده. نظرش هم نظر تصوفه، ولی خب به حالت مدرنیزش، به حالت جدیدش، میگه همین جسم بود که مثلا تکامل پیدا کرد، تبدیل به مثلا سلول شد، تکامل پیدا کرد، یک سریش تبدیل به گیاه شد، یک شقش تکامل پیدا کرد، همینجور تبدیل به حیوان، از حیوان به حیوان دیگر، حیوان به حیوان دیگر، تا اینکه تکامل پیدا کرد، تبدیل به انسان شد. نه، اینها فعلیت ها تبدیل به هم نمیشن، فعلیت ها محال تبدیل به هم بشن. اون شخص احمق شیطان صفتی بوده، نظر کرده به نظریه تصوف و این ادعا را کرده، فعلیت ها به هم تبدیل نمیشن. پس این جسم هست که برش فعلیت های مختلف می نشینه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، در این کومه جسم، مطلب ما در این درس در این موضوع هست، در این کومه جسم یا بهش میگیم امکان جسمانی، در این دریای امکان جسمانی، فرمودن که در این دریای امکان جسمانی، این دریا از حسه های جسم تشکیل شده، یعنی از طول و عرض و عمق های متشاکل الاجزا. این طول و عرض و عمق اینجا برش تبدیل به ستون شده، فعلیت سنگ روش نشسته. این طول و عرض و عمق برش فعلیت هوا نشسته. این طول و عرض و عمق مثلا برش فعلیت چوب نشسته. طول و عرض و عمق های متشاکل الاجزا هست که بر هر کدومش یک فعلیتی نشسته، یکیش سرده، یکیش گرمه، یکیش نورانی هست، یکیش ظلمانی هست، یکیش مرطوبه، یکیش یابسه، هر کدوم یک ویژگی و فعلیت خودش را داره. میخوایم این را تحقیق بکنیم که چجور این اختلافات، این فعلیت های مختلفه روی این کومه متشاکل الاجزا چجور اینجا تشکیل شده، میخوایم این را تحقیق کنیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه یک اصل کلی داریم، اینها گفتیم همش دلایل عقلیه یقینیه هست، یعنی داریم فیزیک را یا بگیم عبارت بهترش علم طبیعی را، علم خلقت را، آفرینش را داریم بر اون چیزی که خدا آفریده و خلق کرده خارج واقعیت داره بررسی میکنیم. این حق علم طبیعی هست و این را هم داخل پرانتز بگیم، در میان علماء شیعه نداریم مثل این بزرگوار علی الله مقامه که این جور علوم طبیعی را درش وارد بشن و تفصیلش بدن. این حجتی است از امام زمان علیه السلام در این عصری که هستیم که به واسطه علوم طبیعی القاء شکوک و شبهات میکنن، به واسطه این بزرگوار میشه از پس این شکوک و شبهات برآمد. اهل حق بایستی دلیل و برهان داشته باشند. یکی از ویژگی های این بزرگوار علی الله مقامه این هست که هیچ یکی از علمای شیعه مثل این بزرگوار اینجور وارد در علوم طبیعی نمیشه. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در رابطه با این عالم جسم، فرمودن یک اصل کلی داریم در حکمت. وقتی که در یک دریای امکان، یعنی در این کومه جسم، میبینیم که یک ویژگی ما به جسم جسم ها نیست، به جسم جسم نیست، یعنی اگر اون ویژگی نباشه جسم از جسمیتش نمیافته. مثل چی؟ مثل سرما. سرما رو از جسم بگیریم جسم از جسمیتش نمیافته. جسم گرمه، جسم گرم جسمی هست که جسمه، با سرد شدن یا با گرم شدن یا سرما را گرفتن، گرما را گرفتن از جسمیت نمیافته. درسته باید یا سرما باشه یا گرما باشه، یک فعلیتی باید باشه، ولی هر کدوم از این فعلیت ها را بگیریم فعلیت دیگر بنشینه، این جسم از جسمیتش نمیافته. همینجور حرکت و سکون، همینجور ظلمت و نور و سایر فعلیت ها. نبات را میگیریم جماد مینشینه، جماد را میگیریم حیوان مینشینه. هر کدوم از این فعلیت ها ما به جسم جسم نیست. این نکته اول. نکته دوم، یعنی چه وقتی میگیم ما به جسم جسم نیست؟ یعنی که جسم این را فاقد بود، بعد واجدش کردن، باز از اون میگیرن. جسم فاقد بود بعد واجدش کردن، نادار بود این را داراش کردن. نکته دوم، خواهیم پله پله بیاییم بالا. نکته سوم، هیچ فاقدی به خودی خودش واجد نمیشه. جسم چه هست؟ جسم یک طول عرض عمق عاجز و فقیر و محتاج صرف که بی نهایت متابعه داره، اطاعت پذیره. به هر شکلی که بگن بیچاره در میاد، یک محتاج صرفه، به هر شکلی این را میشه درش آورد. پس یک فاقد و محتاج صرفه، به هر شکلی این را درش میارن و فاقد به خودی خودش واجد نمیشه. نکته بعد، پس یک متصرفی هست در این ملک، در این آفرینش، یک خالقی هست، متصرفی هست که این نبودها را، این معدومها را که نبود روی این خلق میکنه، مینشانه و بعد هم از روی این بر میداره و یک فعلیت دیگر جای او میگذاره. یک متصرف داریم در این آفرینش، متصرف مدبر حکیم، چون از روی تدبیر و حکمت کار میکنه. نکته بعد، فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، این متصرف مدبر حکیم که این فعلیت ها را بر روی جسم می نشانه و بلند می کنه، این فعلیت ها را چجور خلقش می کنه؟ باز این محل سؤاله. مثلا این گرمایی که روی جسم می نشانه، تصرفش می ده، می نشانه، بعد بلندش می کنه، جاش سرما می نشانه، جماد بلندش می کنه، نبات می نشانه، آتش بلندش می کنه، آب می نشانه. اینها را چجور می سازه؟ می خواهیم این را بدانیم، کیفیت خلقت را. فرمودن که بنابر دلیل عقل و بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، دلیل نقل، خدای متعال از نیست صرف خلق نمی کنه. بعضی ها معنای عدم را هنوز خوب نفهمیدن. عدم به معنای نیست صرف نیست، نیست صرف اصلا نمیشه تصورش کرد. خدا هر چرا که خلق میکنه به واسطه یه مشیت خلق میکنه و از دریای امکانش خلق میکنه. مشیت از امکانش خلق میکنه یعنی چه؟ یعنی خدا این گرمایی را که خلق میکنه، این گرما هم برای خودش یک عالمی داره. این گرما را از امکان خودش خلق میکنه. گرما هم یک محتاج صرف بیچاره ای هست. گرما هم محتاج به این هست که روی یک جای این را بنشانه. این یک فعلیتی هست که بیچاره محتاج صرف نبوده، اینجا الان موجود میشه. گرما هم از امکان خودش آفریده میشه. همین جوری که این جس از امکان خودش آفریده میشه، گرما هم از امکان خودش آفریده میشه. پس خدا از یک دریای امکان دیگر خلق میکنه یک فعلیتی را، به این دریای امکان دیگر تعلقش میده. این نوع خلقت الهی است به واسطه مشیتش. تمام این جواهر، تمام این کومه های سمانیه بهش میگیم جواهر. تمام این جواهر عاجزن، محتاج صرفن، به خودی خودشون وجودی ندارن. اگر یک لحظه مشیت تصرفش را برداره، همش بایست اینها به هم تعلق داشته باشن، به هم بسته باشن. خلاصه بر اینها همش بایستی فعلیت تعلق بگیره. اگر یک لحظه این فعلیت ها، این تصرف ها از اینها برداشته بشه، همه اینها چه میشن؟ معدومن. همشون معدومن. نقطه بعد که ظریف داره این هست که هر کدوم از اینها که خدای متعال از دریای امکان خودش می آفرینه و به عالم دیگر تعلقش میده، اینجور هست که در عالم خودش به این شکل نیست. وقتی به این عالم که آورده میشه به این شکل ظاهر میشه. گرمایی که در اینجا میبینیم، سرمایی که در اینجا میبینیم که از دریای امکان خودش آورده میشه، آفریده میشه، در اینجا به این شکل ظاهر میشه. این هم یک نکته خیلی ظریفی است. این را انشاءالله در درسهای دیگر تفصیلش را بررسی خواهیم کرد. پس سانه‌ای داریم متصرف و حکیم، مشیتی داره، مشیتی آفریده و دریاهای امکان آفریده و از این دریاهای امکان اشیا را می آفریده. از اینجا به بعد بزرگوار علالله مقام خواستند برای ما یک مقدار این جوهرها را و دریاهای امکان را برای ما به دلیل عقل ثابت کنند بفهمیم. غیر از این که بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام، الحمدلله اینها را میدانیم، به دلیل عقل خواستند برای ما ثابت کنند. فرمودند بزرگوار علالله مقامه تا این عبارت: خلاصه این جواهری که هستند، فوق این جواهر آن عقلی است که گاهی چیزی در او پیدا می شود، بسا گاهی چیزی از او غایب می شود. نفس هم همینطور، یعنی همش مثل همین جسمه. ما ترافی خلق رحمان من تفاوت. عقل را در خودمون، مشعرش را، نورش را داریم، می فهمیم. یک بار عقل ما به یک چیزی قد می ده، یک بار قد نمی ده. عقل ما در یک موضوع حیران میمانه، هی باید دست به دعا برداریم خدایا این را به من بفهمان چجور میشه. پس عقل هم مثل همین جسمه، یک جوهری هست محتاج صرف. گاهی چیزی در او پیدا میشود، بسا گاهی چیزی از او غایب میشود. نفس هم همینطور. دیگر نفس را از عقل جدا کردن، نفس را از مثال جدا کردن، مثال را از روح جدا کردن، کار علما تان است. آن دیگر کار همه کس نیست. انشاءالله ملتفت باشید. در اینجا بزرگوار علالله مقامه میخوان به ما نشان بدن به دلیل انفس، یعنی در وجود خودمون، به ما درس بدن و مطالعه کنیم این عبارات را در وجود خودمون. هر کس در وجود خودش آیت انفس از هر آیتی همین بزرگوار میفرماد بهتر فهمیده میشه. انسان تا مطلبی را در وجود خودش نفهمه هیچ وقت در بیرون وجود خودش نمیتوانه حقش را بفهمه. و فی انفسکم افلا تبصرون، آیه قرآنه، ما در خودتون قرار دادیم، چرا نگاه و مطالعه نمی کنید؟ خب می فرماد یک جوهر داریم اسمش هست جوهر عقل، یعنی دریای امکانی که امکان عقله، امکان عقلی هست. یک امکان داریم امکان نفسی هست، دریای امکان نفسه. یک دریای امکان داریم امکان مثالی هست. هر کدوم از این دریاهای امکان با دریای امکان دیگر بالکل متفاوته، صفات ذاتیش بر غیر همه. میخوایم اینها را در وجود خودمون بفهمیم ببینیم. انشاءالله ملتفت باشید. انسان در حال خواب زنده است، مرده نیست. خواب خودش یک آیت خیلی عجیب غریبه. انسان در حالت خواب زنده است، مرده نیست. و وقتی خوابیده انسان روح تربیت میکند بدن را، بلکه بهتر تربیت می کند بدن را، چرا که در حال بیداری هی خیالات متفرق است و این روح یک سرش بسته به خیال است، یک سرش بسته به بدن. خیال که جولان می زند روح در بدن هست و بدن را تربیت می کند. کسی بخواهد درست بدن تربیت شود تا خواب نکند، درست تربیت نمی شود بدنش. باری پس حیات عبارت است از این چیزی که در حیوانات هم هست، سبب زندگیشان همین است. می فرماد که در وجود خودمون می خواهیم که این جواهر را بفهمیم. می فرماد شخص وقتی خواب میره، انسان وقتی خواب میره، چه اتفاق برای این شخص می افته؟ وقتی شخص به خواب بره، مشاعرش، بیناییش، شنواییش، بویاییش در این بدن دیگه در تحت انسانیتش کار نمی کنه. یعنی وقتی که بدن خواب بره، اون روح انسانی، این روحی که می فرماد یک بار منظور روح حیاته، یک بار روح انسانه. به روح انسان تعبیر به نفس می کنن. معمولا وقتی می فرماد نفس، این روح انسانی. روح انسانی روح عجیب غریبی است، نمیتوانه بیکار بنشینه. بدن وقتی خسته میشه، وقتی که رطوبات بر بدن غلبه پیدا میکنه، خلاصه پرده میشه بین مغز انسان و قلب انسان، دیگه روح انسانی نمیتوانه درست در این بدن کار بکنه. اینجا تعبیر از آدم خیال به بالا هست. خیال دیگه نمیتوانه درست در این بدن کار کنه، روح انسانی نمیتوانه. بدن برای این که بتوانه، این روح انسانی بتوانه در این بدن کار کنه، بایستی که یک مدتی، یک چند مدتی بدن به حالت خلاصه افقی، حالا به هر حالتی که است، بعد ثابت میکنیم که چرا افقی بهتر هست برای خوابیدن تا به حالت ایستاده و نشستین، همش حکمت داره. بدن به یک حالتی برسه که این خیال، این روح انسانی تعلقش را از این بدن برداره تا روح حیات، روح حیوانی که در این بدن هست، بتوانه اون رطوبات را تحلیل ببره، بدن را تربیت بکنه، خلاصه آماده بکنه دوباره روح انسانی به این تعلق بگیره. از وقتی که روح انسانی از این بدن بلند میشه، به یک بدن دیگر تعلق میگیره. یک بدن دیگر داریم غیر این بدن، بهش میگیم بدن حرقلیاوی. همش این عبارت حرقلیا رو باش سر کار داریم. یک بدن دیگر داریم که در عالم خواب واجدیم. میبینیم که این روح از این بدن که برداشته میشه در یک بدن دیگه زنده میشه، در یک بدن دیگه فعال میشه. اون زنده هست، فعال میشه، ولی از بس منهمک در اینجا هستیم که انه متوجه او نیستیم، اینجا فعالیم. اون بدن دیگر فعال میشه، در همون بدن میبینیم، میشنویم، حرکت میکنیم، فکر میکنیم، شهوت داره، غضب داره، همه این خاصیت های این بدن را داره، ولی به طریق لطیفتر، به طریق بالاتر، سیرش خیلی سریعتره. الان کربلا هستیم، بعد مثلا میریم مشهد، الان در سن الان هستیم، بعد یک دفعه بچه میشیم، یک دفعه پدرمون را میبینیم. خلاصه اونجا سیر و سلوکش خیلی سریعتره، آینده ها را میبینیم، گذشته ها را میبینیم. در حالتی که در خواب هستیم بدن دیگر فعال میشه. میفرماد که این بدن که اینجا خوابیده درش داره روح حیات کار میکنه، نفس میکشه، ضربان قلب داره و خلاصه رویش داره. اگر شخصی مثلا یک مدت طولانی به خواب بره، موی او رویش داره، رشد او صورت میگیره. همینجور حالتی که در این بدن به حیات این بدن باشه، حیات این بدن کار خودش را داره انجام میده، ولی بدن از یک چیزی فاقد شده، بهش میگیم خیال، بهش میگیم نفس، از انسانیت فاقد شده، دیگه انسان اینجا نیست. هزار حادثه دور این بدن خواب بیفته ما خبردار نمیشیم، چون اصلا به این بدن تعلق نداریم. که انه شبیه به حالت موت هستیم، یعنی انسانیت از اینجا برداشته شده، ولی یک جوهر دیگری هست غیبی داره در این بدن کار خودش را میکنه، بدن را تربیت میکنه، رشد میده، افاقه میکنه، اون رطوبات اضافیش را تحلیل میبره. یکی از عوامل رشد انسان خوابه. در همین پزشکی که الان جدید هست که خیلی درش خلاصه غلط خلوت هم زیاد داره، ولی خب چون بر تجربه هست، اون چیزهایش که بر تجربه هست میبینیم. یکی از عوامل رشد انسان خوابه. اگر کسی خوابش کم باشه، بچه خوابش دوچاره مشکل باشه، یا شخص بزرگسالی خوابش دوچاره مشکل بشه، در رشدش و در صحتش تأثیر میگذاره، این مسلمه. میخواد بفرماد که حیات، این روح حیاتی که اینجا زنده این را نگه میداره، غیر از خیاله. میفهمیم اون خیال دیگه از اینجا، اون انسان از اینجا برداشته میشه، اون غیر اینه، خواستش، خاصیتاش با این متفاوت. باری پس حیات عبارت است از این چیزی که در حیوانات هم هست، سبب زندگیشان همین است. این که در بدن آمد، بدن ظاهری زنده میشود، وقتی رفت بدن میمیرد. مردن یعنی چه؟ مردن غیر از خوابیدنه. مردن یعنی این روح حیات از این بدن برداشته بشه. خوابیدن یعنی روح انسان تعلق بگیره به کجا؟ به اون بدن حرقلیابی. این یعنی خوابیدن. مردن یعنی روح حیات از این بدن برداشته بشه. وقتی میگیم امام علیه السلام زنده هست، یعنی روح حیات به این بدن تعلق داره، باید اونجا هم برگردیم. پس میفرماد که حیات در این که در بدن آمد، بدن ظاهری زنده میشود، یعنی همین روح حیات، وقتی رفت بدن میرد. این هم واضحه، اینها تعابیر حکمت علم طبیعیه. در یک جای میفرماد اگر این علم طبیعی را شخص درست ندانه، توحیدش خلاصه نقص داره، تو توحید درست نمیتوانه بفهمه. و الان تمام هم و توجه شیاطینی که در این الان در این عصر خلاصه در حال القاء شکوک و شبهات هستن، یکی از بزرگترین دست آویزها برای این که القاء شک و شبهه بکنن علم طبیعیه. از طریق علم طبیعی شک ها و شبهه ها را القاء میکنن. ما داریم از طریق علم طبیعی توحید را میفهمیم در مقابل شکوک و شبهات شیاطین. خیلی ارزش و اهمیت داره، خیلی ارزش داره. خدا میدانه بعضی وقتها ما بیشتر اوقات، همیشه اوقات غافل هستیم که خدا چه عنایتی، چه اتمام حجتی، چه نعمتی به ما داده. هنوز که هنوز نمیفهمیم چه نعمتی داریم. می‌فرماد که این که در بدن آمد بدن ظاهری زنده می‌شود، وقتی رفت بدن می‌میرد. یک نکته هم داخل پرانتز بگیم، می‌فرماد بزرگوار علالله مقامه این خواب مال انسانه، اختصاص به انسان داره، انسان این خیال را داره، انسان این روح انسانی را داره، این خیال انسانی، نفس انسانی را داره. حیوان فقط روح حیات داره، از خیال و از مشاعر انسانی بهره‌ای نداره. حیوان مثل انسان خواب نمیره، نوم مال انسانه. اون چیزی که حیوان داره همین حالت چرته، بهش میگن سنه، لا تأخذه سنتون ولا نوم. سنه یعنی اون چرت حیوانی. حیوان یک خیال انسانی نداره به یک بدن دیگرش تعلق بگیره، سیر کنه در عالم حلقلیان. نه، حیوان همینقدر چشهاش رو روی هم میذاره، این بدن یک خورده استراحت کنه. مثل انسان به خواب فرو نمیره، این خواب فرو رفتن مال انسانه. بل خاک بر سر این علم جدید بکنن که چجور خلاصه از کنار این حقایق رد میشه و میخواد القاء شک و شبه کنه. پس این خواب رفتن به این طور مال انسانه، حیوان اینجور خواب را نداره، چون خیال نداره، چون نفس انسانی نداره، چون خیال انسانی نداره. دیدید مثلا حیوان ها دور هم جمع بشن، یک گوسفندی بگه من مجلس ترحیم برای پدرم گرفتم، مثال پدرم را بگیرم، اصلا حیوان خیال نداره. حیوان که خیال نداره در گذشته و آینده مثل انسان سیر نمی کنه، این مال انسانه. این که در بدن آمد بدن ظاهری زنده می شود، وقتی رفت بدن می میرد. پشت سر این حیات خیال است، این خیال دیگر یک روحی است که در بدن روح در می گیرد، مثل این که حیات روحی است که در بدن روح بخاری در میگیرد. تا به اینجا سه تا چیز شد. یکی این بدن شد، درون این بدن، در قلب این بدن، در حکمت میفرماد که یک ماده جسمانی لطیف داریم، یک خون لطیف، یک بخاری که از این خون متصاعد میشه، یک جسم لطیف، بهش میگن روح بخاری. حیات حیوانی روی این روح بخاری سوار میشه. در انسان خیال انسانی، مشاعر انسانی روی روح حیوانی سوار میشه، یعنی سوار بر سواره. مرکب اول بدن، مرکب دوم این بدن که روح بخاری درش باشه، مرکب دوم حیات حیوانی، مرکب سوم خیالی که روی این مینشینه، مرکب چهارم نفس انسان که روی خیال میشینه، مرکب پنجم عقلی که روی نفس مینشینه. سوار روی سواره، سوار روی سواره. پس تا به اینجا سه تا داره اینجا بزرگوار علالله مقامه دارن برای ما جواهر را به ما در درون ما نشان میدن. پس تا به اینجا یک بدن داشتیم، این بدن ظاهری، یک حیات حیوانی که به این تعلق میگرفت و یک خیال انسانی که بر این حیات حیوانی مینشینه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.